بسم الله الرحمن الرحيم. على أمر الصابر لا تفوق في نظر العادل أصلا فيما يترتب على القاتل من الآثار أقلا بين أن يكون حاصلا بنهض المسائرات ومن سبب ينبغي حصوله من أو غير مسائرة لا ينبغي حصوله من در این امر صادق فرقی بین قطع طریقی و قطع موضوعی می گذارند، منتها از قطع طریقی هم یک عنوان و تعبیر ایشون اینجا می فرماید. می فرماید قطع طریقی یا قطع موضوعی عقلی که در نتیجه تمام قطعها قطع موضوعیه، منتها قطع طریقی قطع موضوعی عقلیه و قطعهای موضوعی دیگر قطع موضوعی شرعیه. حالا چرا به قطع طریقی ما قطع موضوعی عقلی میگوییم؟ برای خاطر این که قطع طریقی که تحقق پیدا کرد یک آثاری درش بار میشود، یک احکامی درش بار میشه که این آثار و احکام عبارت از منجزیت در صورت موافقت، معذریت در صورت مخالفت. مثلا استحقاق تجری برای انقیاد و همینطور احکام دیگری که خواندیم. این احکامی که در قطع طریقی بار می شود و حاکم به این احکام مسلماً عقله. خب این احکام قطع طریقی در این احکام چه سنگی دارد؟ کی می گوید قطع منجزه؟ عقل می گوید. پس القطع و منجزان قطع موضوع برای منجزیت، موضوع برای معذریت، موضوع برای استحقاق عقوبت و مصوبت بر انقیاد و تجری. لذا می توانیم بگوییم که قطع طریقی یعنی قطعی که موضوع است برای احکام عقلیه که مترتب بر این قطع می شود. پس معنی نداره که ما از قطع طریقی به قطع موضوعی عقلی تعبیر بکنیم. این عنوان است که ایشون در این امر صادق به مناسبت ذکر می فرماید. حالا اساس بحث عبارت از اینه که قطع طریقی و قطع موضوعی یک فرق فاحشی دارد و اون این است که در قطع طریقی هیچ خصوصیتی در قطع قاطع سبب حصول قطع، زمان حصول قطع، مکان حصول قطع، هیچ خصوصیتی در قطع طریقی مدخلیت نداره جز خود عنوان قطع از هر راهی پیدا بشود، برای هر کسی پیدا بشود، ولو اینکه این شخص قطعا باشه، آدم خوشباوری هست، آدم سریع القطع، فوری براش قطع پیدا می شود. لیکن بعد از آنی که قطع پیدا شد، الان به نظر خودش واقع به تمام معنا درش منکشفه، و اگر کسی واقع به تمام معنا درش منکشف شد، این اگر مخالفت تکلیف بکنه و عبد می شود مخالفت با قطع بکند، لیس به معذوره، همان که اگر قطعش مخالفه با واقع باشد، مسلمن یکون معذورا، نمی شود با آدم قطعا بگویند که تو قطعایی، تو سریع القطعی، و سریع القطع بودن سبب می شود که قطع حجیت نداشته باشه. خب الان قاطعه، الان احتمال خلاف واقع رو نمی دهد، پس در قطع طریقی هیچ گونه خصوصیتی، قیدی، شرطی نه از نظر قاطع، نه از نظر موره، نه از نظر راه وصول قطع، نه از نظر زمان و مکان و سایر جهات، هیچ خصوصیتی در قطع طریقی مسئلیت نداره. اگر کسی قاطع به وجود نماز جمعه بشود، ولو اینکه خوابی دیده و از این خواب قاطع شده به وجود نماز جمعه، این عذری نداره، حتما باید نماز جمعه بخواند. و اگر به حسب واقع هم واجب نباشه، مولا نمیتونه او رو مؤاخذه بکند، این قاطعه، احتمال خلاف واقع در خودش نمیدهد. پس قطع طریقی از تمام جهات آزاد و غیر محدود و غیر مقیده، اما در قطع موضوع شرعی این دیگه آزادی نیست، این تابع این است که شارع و حاکم چه قطعی را در موضوع خودش عقد کرده. وقتی که میگوید اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه یجب علیک التصدق، اینجا حاکم همونطوری که از این نظر آزاده که میتواند قطع را در موضوع عقد کنه و میتواند عقد نکند، در اونجایی که قطع رو هم در موضوع عقد میکنه، ممکنه قطع خاصی رو عقد بکند. مثلا به این صورت بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه از راه روایات حاصل شد، اینجا یجب علیک التصدق، اما اگر از راه روایات حاصل نشد، وجوب تصدق ثابت نیست، اما نسبت به وجوب نماز جمعه فرقی نمی کنه. اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه، این قطع از نظر وجوب تصدق حالات مختلف می تواند داشته باشد، اما از نظر اصل وجوب صلاة جمعه، از هر راهی پیدا بشود نماز جمعه رو باید اتیان بکنه. اما وجوب تصدق کجا ثابته؟ او ممکن است مولا خصوصیتی قائل بشه، بگه اگر قدر از راه روایت حاصل شد وجوب تصدق ثابته، اما اگر از راه خواب دیدن حاصل شد وجوب تصدق ثابت نیست. اما وجوب نماز جمعه که مقتوع برای شماست، او به عنوان عبد می شود حجیت و منجزیت و معذریت به جای خودش باقی. پس چون در قطع موضوعی اختیار با حاکم و اون کسی سن قطع را در موضوع آورده که در اصل آوردن قطع هم مختار بوده، می توانست قطع را در موضوع بیاورد، می توانست نیاورد. حالایی که در موضوع آورده ممکن از جهات مختلف خصوصیت برای این قطع قائل بشود. لذا که در قطعهای موضوعی ایشون می فرماید انسان باید دلیلش را ملاحظه بکنه، ببینه آیا از دلیلش مطلق القطع استفاده می شود یا قطع خاص استفاده می شود، و قرائن و امارات کدام یک از دو جهت رو تأیید می کنه، و بر فرضی که خاص باشه چه خصوصیتی در این قطع معتبره، آیا از نظر قاطع خصوصیت معتبره، از نظر سبب حصول قطع خصوصیت داره، از نظر زمان و مکان، تمام اینها در قطع موضوعی امکان دارد. پس نمیزتن یکی از فرقهای مهم بین قطع طریقی و قطع موضوعی عدم محدودیت قطع طریقی و امکان محدودیت قطع موضوعی. لیکن در همون قطع طریقی که ما گفتیم محدودیت نداره، اینجا کهنه دو تا شبهه پیدا شده. یک شبهه مربوط به مخالفت جماعتی از اخباریین که به جماعتی از اخباریین نسبت داده شده، مثل امین استرابادی و سید نعمت الله جزائری و بعض دیگر، به اینها نسبت داده شده که اینها عقیدشون در باب احکام فقهیه این طوره که اگر قطعی به حکم الهی از راه روایات و کلام معصوم حاصل بشود این قطع حجیت داره، اما اگر کسی از روی یک صغرا و کبرا و یک مقدمات عقلیه قاطع به وجوب نماز جمعه شد، این قطعش هیچ فایده نداره، با اینکه قطع طریقیه برای استکشاف حکم نماز جمعه به کار رفته، لیکن به اینها یک همچین نسبتی داده شده که القطع الحاصل و بالحکم تکلیفی اذا کان حاصلا من مقدمات عقلیه، این قطع طریقی لیس بحجت. اما اگر از راه روایات و کلام معصوم علیه السلام این قطع حاصل بشود یکون حجت. این یک شبهه ایست در این باب. مرحوم آقا خون این شبهه رو اینطور جواب میدن که اصلا این نسبتی که به اینها داده شده این نسبت کذبه و نسبت دروغه. شما وقتی به کلمات اینها مراجعه کنید که یک قسمت مختصر از کلمات اینها رو ایشون بیان می کند و مرحوم شیخ مفصلش رو بیان می فرماید. می فرماید وقتی به کلمات اینها مراجعه کنید اینها در دو وادی دارن بحث می کنند. بعضی هاشون اصلا در این باب بحث نکردن، بحثشون در مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرعه. یکی از مسائل اصولیه که سابقا هم در کتاب های اصولیه عنوان می شده، حالا در این کتاب های ما عنوان نشده، و این است که آیا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ثابت هست یا نه؟ آیا این کل ما حکم به العقل حکم به شرع این مطلب درستیه یا مطلب غیر صحیحی؟ این مسئله محل اختلاف بوده. بعضی از این اخباریینی که در مانحنفی یک همچین نسبتی بهشون داده شده، ایشون می فرماید اینها انکارشون به مانحنفی ارتباطی نداره. نمیخوان بگن اگر قطع به وجود نماز جمعه از راه مقدمات عقلیه پیدا شد حجیت نداره، اینا مسئله ملازمه رو منکرن. میگن ما قبول نداریم که ازا حکم العقل بین نظوم شیئن شارن در دنبالش یک حکم وجودی داره. حالا ما پر نداریم که حرف اینها صحیحه یا ناصحیحه، ولی محط بحث این است که کلامی که اینها در باب انکار ملازمه بین حکم عقل و شرع گفتن، این کلام رو بی جهت در مانحنفی بعضیا پیاده کردن و به اینها نسبت دادن که بین اقسام قطع طریقی اینا میخوان فرق بگذارن. اگر قطع از روایت پیدا بشود قضا، اگر از راه صغرا و کبرا و مقدمات عقلیه پیدا بشود قضا. یک قسمتشون در مسئله ملازمه بحث کردن. قسمت مهمیشون که ایشون کلماتشون رو نقل می کند، می فرماید اصلا کلمات این صریحه در این که می گوید مقدمات عقلیه که ما براش ارزش و اعتباری قائل نیستیم، برا خاطر این است که ما را قاطع به حکم نمی کند. مقدمات عقلیه افاده مزنه به حکم می کنه و زن حاصل از مقدمات عقلیه که دلیلی در حجیتش قائم شده. اگر زن به حکم از راه روایت و حکایت قول معصوم حاصل بشود، از روی خبر زراره انسان زن به وجود نماز جمعه پیدا بکنه، خب این واجب الاتباعه. حالا همینطوری انسان یک صغرا و کبرای غیر ترتیب بده و مزنه به وجود نماز جمعه پیدا بکنه، این مزنه حجیت نداره. هدف اینها این است که میگویند مقدمات عقلیه که ما میگوییم مورد اعتبار نیست، برای این است که اینها افاده زن به حکم میکنند. نمیخوام بگن اگر فرزند در یک موردی احیانا افاده قطعا کرد، بازم بعد حجیت نداره. در کلام اینها هیچ صحبت از قطع نشده، فقط فرض بین ظن حاصل از مقدمات عقلیه و ظن حاصل از راه روایات معتبره فرعیه است. پس کلام این اخباریه روی هم رفته مخالفتی در مسئله شناخته نمی شود. این یک شبهه. شبهه دیگری که در باب و مرحوم شیخ برای این موارد زیادی را ذکر می کند این است که ما در شریعت برخورد می کنیم به یک موارد کثیره‌ای که به حسب ظاهر مخالفت با علم تفصیلی در اون موارد شده. اون وقت چطور می شود علم تفصیلی و قطع طریقی مورد مخالفت واقع بشود؟ مواردی رو شیخ ذکر می کند که از جمله این مسئله اقرار به مرحوم مشکینی هم نقل می کنه. در باب اقرار مثلا اگر کسی اقرار کرد که این کتابی که در دستشه عرض می شود مربوط به زیده، خب حاکمی شرط کتاب رو می گیره و تحویل زید می دهد. اگر همین مقر ثانیاً اقرار کرد که این کتاب مربوط به امره و من بی خود اقرار کردم که مربوط به زیده، این نه ارتباط به امر دارد، حاکم شرع پول این کتاب رو از مقر می گیرد و تحویل امر می دهد. پس نتیجتاً کتاب به اختیار زید واقع میشه و پول کتاب به اختیار امر واقع می شود روی دو اقراری که از این شخص مقر صادر شده. خب حالا اگر این طور شد که یک شخص چهارمی آمد این کتاب را از زید خریداری کرد و مثلا پول کتاب را هم از امر به یک مناسبتی در دست این شخص چهارم واقع شد که کتاب و پول هر دو در دست یک نفر واقع شد، حالا این یک نفر کتاب و پول رو که الان علم اجمالی داره به این که یا این کتاب مربوط به زید نیست و یا پول این کتاب ارتباط به امر نداره، برای اینکه این دو تا اقرار بلا اشکال یکیش باطله یکیش مخالف با واقعه، پس اجمالا می داند که یا این کتاب را که الان در دستشه خودش مالک نیست یا پول این کتاب را که در دستشه مالک نیست. لیکن حالا علم اجمالیه، این علم اجمالی بعد یک عنوان علم تفصیلی پیدا می کنه به این صورت که اگر کتاب و پول رو در معامله واحده منتقل کرد مثلا در برابر یک قالیچه، کتاب و پولی که علم اجمالی داشت به اینکه یکیش رو مالک نیست هر دو رو در معامله واحده فروخ در مقابل یک قالیچه. اینجا نسبت به قالیچه علم تفصیلی پیدا می کند که این قالیچه قطعا مال من نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اون کتاب و پولی که در برابر این قالیچه واقع شده قطعا یکیش ارتباط به من نداشته، منتها مصمن دو چیز بوده، علم اجمالی درش هست. حالا که سمن شیء واحد شد، در سمن علم تفصیلی پیدا می شود. با این که یک همچه علم تفصیلی در کاره، معذالک فقها میگن مانعی نداره، میتونه تصرف در این قالی چه کنه، میتونه این رو به عنوان ملک آثار ملکیت برش بار بکنه. پس اینجا با قطع طریقی و علم تفصیلی مخالفت شده. چه کنیم این قدیر از موارد رو؟ افتاد مرحوم شیخ مواردی رو ذکر می فرماید، یکیش این مسئله اقراره. مرحوم آقایون می فرمایند که ما یک رابطه کلی دست شما می دیم، این مسئله تکشور نداره که با علم تفصیلی نمی شود مخالفت کرد. علم تفصیلی همه جا حجیت داره، جایی نمیتونیم براش محدودیتی قائل بشویم. اون وقت در این مواردی که به حسب ظاهر شما برخورد میکنید، اگر میتونید در مقدمات اصول علم تفصیلی بعضی از مقدماتش خللی وارد بکنید، اگر نتونستید تفصیلم روی یک مقدمه دست بگذارید و بگید این مقدمه مخدوش و ممنوعه، لیکن اجمالا این مطلب ثابته که بالاخره یکی از این مقدمات باطله، این مقدماتی که در دنبالش علم تفصیلی پیدا می شود، اجمالا باید بگیم یکی از این مقدمات باطله، ولو این که ندونیم بگیم کدام مقدمه، برای خاطر این که مسئله حجیت علم تفصیلی و منجزیت و معذریتش طوریست که خدش بردار نیست و چون در او نمیتونیم تصرف بکنیم، باید در مقدمات اصولش تکیه کنیم ولو به نحو الاجمال. حالا اگر در بعضی از موارد روی یک مقدمه خاصی بشود مناقشه بشه، این معنی نداره. مثلا حالا از باب مثال در همین مسئله اقرار، کسی بیاد این حرف رو بزنه، بگوید این کسی که اقرار کرده دو مرتبه، حالا چه معنی داره که این اقرار سبب بشود که هم واقعا زید مالک کتاب بشه و هم واقعا امر مالک پول بشود؟ میخواد اقرار نکنه. اقرار در شریعت این اثر رو داره که مقرر له رو مالک می کند، ولو برای مای 10 نفر اقرار بکنه، کسی اگر این حرف رو بزنه کجا خراب می شود؟ این حرف بهتر از این است که ما بگیم با قطع تفصیلی مخالفت جایزه. اگر این حرف رو زدیم دیگه چه قطع تفصیلی پیدا می شود؟ زید حقیقتاً مالک کتاب، امرم حقیقتاً مالک پول، هر دو منتقل به یک رابعه شده، رابعه هم فروشه در مقابل قالیچه، چه علم تفصیلی پیدا می شود؟ علم اجمالی هم نیست تا اینکه در دنبالش علم تفصیلی تحقق پیدا بکنه. پس می توانیم در مقدمات اینجوری مناقشه بکنیم. امر ساده، لا تفاوت فی نظر العقل اصلا، تفاوتی نیست فیما یترتب علی القطع من الآثار عقلا، بر اون آثار عقلیهی که مترتب بر قطعه از منجزیت، معذریت، استحقاق عقوبت و مصوبت در امتیاز و تجری که اینام از آثار قطع تاریخیه. فرقی نمی کند بین ان یکون القطع حاصلا به نحو متعارف و من سبب ینبغی حصوله من. این دوتا یه معنا داره، به نحو متعارف و از راهی که معمول است قطع از اون راه پیدا بشه، از این راه پیدا بشه. او غیر متعارف لا ینبغی حصوله من، یا اینکه از راه‌های غیر متعارف که عقلا نوعاً از اون راه‌ها درشون قطع پیدا نمی‌شود، لیکن روی خصوصیتی که